رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. با سلام و شام بخیر، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. ساعت 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 شب به وقت کابل. برنامه این ساعت 18 رمضان 14 سرطان 1394 هجری شمسی برابر با 5 جولای را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
آغاز تحقیقات حکومت افغانستان روی تلفات پلیس در جرلیز میدان بردک، کشته شدن 12 شورشی و 4 سرباز پاکستانی در حمله اردو و اشتراک مردم یونان در رأی‌گیری بسیار مهم روی وضعیت اقتصادی آن کشور.
بعد از گزارش ها و اخبار، بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتر روی افزایش 7% عواید ملی افغانستان است. افزایش عواید ملی چه پیامدهایی دارد؟ نظرات خود را با ما شریک سازید. مشروع اخبار از محمد احمدی و صفیه حساس.
سلام و شب بخیر. تحقیقات جدی در رابطه با کشته شدن منصوبین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت وردک آغاز یافته و بررسی های ابتدایی تحقیقات نشان می دهد که پلیس محلی در شماری از پست‌ها در جلریز افراد منطقه نبودند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با بیان این مطلب می گوید که دولت قبلاً بنابر بعضی عوامل نتوانسته بود که در این پست‌ها افرادی را از خود محل توظیف کند. سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران گفت که برای بررسی واقعی جلریز در کنار هیئت‌های وزارت داخله و دفاع، قصر ریاست جمهوری نیز هیئتی را تعیین کرده است. آقای صدیقی همچنین افزود که از جمله 9 پسته که در ولسوالی جلریز سقوط کرده بود، 6 پسته آن دوباره به تصرف نیروهای حکومتی درآمده و پلیس نظم آمدران جابجا شده است. به گفته سخنگوی وزارت داخله، در آن حمله 18 پلیس محلی و 8 تن دیگر کشته شد.
جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت مسئولین که در کمک رسانی به پلیس محلی جلریز غفلت کردند شناسایی خواهند شد.
دقیقاً چطوری حادثه به وقوع پیوست، چش خاصی به حادثه مسئول هستند، آیا غفلت وظیفوی هم بوده، پس اگر بوده چش خاصی دقیقاً مسئولی غفلت وظیفوی هستند. و
در همین حال شماری از فعالان مدنی امروز در شهر کابل ضمن تقبیه واقعی جلریز از حکومت خواستند که این رویداد را جدی بررسی کنند. آنان گفتند که افراد کشته شده در جلریز همه هزاره و اسفل سولی یکاولنگ بامیان بودند. از جانب دیگر اعضای مشران و جرگه در اعتراض بر رویدادهای امنیتی اخیر در کشور، درب مشران و جرگه را برای یک روز مسدود کردند.
باز هم از افغانستان، محمد معصوم استانکزی در سمت سرپرست وزارت دفاع همچنان باقی ادامه خواهد یافت. سر سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفته است که آقای استانکزی تا تصمیم بعدی حکومت افغانستان در مورد پیشنهاد نامزد وزارت دفاع به سمت سرپرست وزارت دفاع باقی خواهد ماند. در این در حالی است که آقای استانکزی دیروز نتوانست رأی اعتماد ولسی جرگه را برای اخذ سمت وزارت دفاع به دست آورد. ولسی جرگه همچنان خواستار معرفی هرچه زودتر فرد دیگری به سمت وزارت دفاع شده است.
حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شرق سوریه در روز گذشته و امروز کم از کم 23 تندرو دولت اسلامی را کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است. ائتلاف در بیانیه منتشره صبح امروز گفته است که حملات هوایی ساختمان‌ها و مسیرهای ترانزیتی مورد استفاده گروه دولت اسلامی را در داخل و اطراف رقه هدف قرار دادند. توماس جیلران سخنگوی ائتلاف میگوید که هدف حملات هوایی که وی آن را قابل ملاحظه خواند، جلوگیری از توانایی نظامی تندروان در سراسر سوریه و در داخل عراق است. این رقم تلفات توسط نهاد نظارتی حقوق بشر سوری نشر شده است. یک وبسایت وابسته به گروه دولت اسلامی وقوع حملات را تایید کرده و گفته است که 10 کشته و 10 تن دیگر زخمی شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. مقام های اردوی پاکستان میگویند که در تبادله آتش اسلحه با تندروان اسلامگران نزدیک سرحد با افغانستان امروز 4 سرباز و 12 شورشی کشته شد. این درگیری در ساحه داتخیل در وزیرستان شمالی رخ داد. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
بخش رسانه های اردو میگوید که دهشت افغانان فراری همچنین جسد 3 از افرادشان را در صحنه نبرد رها کردند. پیشتر از این حادثه انفجار بم کنار جاده در عین منطقه 3 سرباز ملیشه را کشت و 6 تن دیگر را زخمی ساخت. مقام ها میگویند که این حمله در روستای راغزه رخ داد و کاروان اردو را هدف قرار داد. اردوی پاکستان میگوید که عملیات 1 مبارزه با شورشان در وزیرستان و ساحات اطراف آن تا اکنون حدود 3000 شورشی را کشته است. این در حال است که بیش از 350 سرباز اردوی پاکستان در جریان عملیات جان باخته است.
حملات هوایی تحت رهبری عربستان سعودی شماری از غیر نظامیان را در عدن، دومین شهر یمن، امروز کشت. این در حالی است که انتظار می رود نماینده ملل متحد برای مذاکره در مورد طرح آتش بس با شورشیان حوثی به پایتخت یمن سفر کند. افزایش رقم جان باختگان خشونت میان نیروهای طرفدار حکومت و شورشیان حوثی که با عملیات هوایی 3 ریاض علیه شبه نظامیان یکجا شده، با وجود تلاش بین المللی برای میانجیگری جهت مصالحه ادامه دارد. شماره تلفات در تازه ترین حمله در عدن هنوز واضح نیست. بعضی منابع رسانه‌ای گزارش داده اند که بین 8-30 غیر نظامی کشته شده است. حوثی ها بخش های از یمن را در اواخر سال 2014 تحت کنترل خود درآوردند و باعث درگیری چندین ماهه و تبعید شدن عبدالربو منصور هادی رئیس جمهور شدند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده است.
یک زن بمب‌گذار انتحاری در جریان مراسم مذهبی در یک کلیسای مزدحم امروز خود را در شمال شرق نایجیریا منفجر کرد و کم از کم 5 تن را کشت. این حادثه تازه ترین بمبگذاری از یک سلسله حملاتی است که مسئول آن گروه تندرو اسلامی بوکو حرام خوانده شده است. حدود 200 تن در حملات هفته گذشته توسط این گروه کشته شد.
اوکراین میگوید که 5 سرباز آن کشته و 3 تن دیگر هنگام زخمی شد که یک ماین در شرق آن کشور منفجر شد. نیروهای حکومتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه با همدیگر مشغول جنگ هستند. سخنگوی اداره ریاست جمهوری اوکراین برای عملیات نظامی امروز به گزارشگران گفت که آن انفجار یک روز قبل نزدیک روستای دونیتسک در منطقه لوهانسک رخ داد.
صدای امریکا آشنای شما.
رسانه‌های دولتی میگویند که نیروهای سوری تحت حمایت جنگجویان حزب الله لبنان وارد یک تفریحگاه کوهستانی تحت کنترل شورشیان شده است. شهرک زبدانی مربوط ولسوالی جماعیت است که نزدیک سرحد لبنان میباشد. تلویزیون المنار حزب الله لبنان تصاویری را نشان داد که ادعا کرده جنگجویان آن گروه داخل آن شهرک هستند. تصاویر ویدیویی صحنه‌های جنگ سنگین به شمول انفجارها و دود سفید را نشان می‌دهد. شهرک زبدانی اندکی بعد از شروع بحران سوریه در سال 2011 به تصرف شورشیان درآمد.
یونانی ها امروز در یک همه‌پرسی بسیار مهم درباره وضعیت اقتصادی بحرانی آن کشور شرکت می کنند. هنوز واضح نیست که آیا یونانی ها با قبول کردن تدابیر سخت گیرانه تر اقتصادی در بدل دریافت بسته نجات اقتصادی از سوی اتحادیه اروپا رای می دهند یا تقاضاهای آن اتحادیه را رد می کنند و خطر احتمالی بیرون شدن از زون یورو را می پذیرند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
نظرسنجی ها از مراکز رای گیری امروز نشان می دهد که نتایج این رای گیری بسیار نزدیک است. الکسیس سیپراس صدراعظم یونان از رای دهندگان تقاضا کرده تا وضعیتی را نپذیرند که شامل بلند رفتن مالیات و کاهش مصارف است. او میگوید که رای منفی به یونانی ها موقف بهتری در مذاکره با وزرای اتحادیه اروپایی میدهد. او و بسیاری از شهروندان یونان میگویند که آنان به قدر کافی از تقاضای اتحادیه اروپایی رنج کشیدند که به قیمت مشاغل آنها و کاهش سریع سطح معیار زندگیشان انجامیده است.
و خبر آخر این که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در حالی که فقط دو روز با آخرین ضرب الاجل کسب معامله هسته‌ای جامع باقی است در مذاکراتشان به بن‌بست رسیدند. آقای کری و ظریف امروز در وینا ملاقات کردند. قدرت‌های جهان و ایران امیدوارند تا روز سه‌شنبه با موافقت‌نامه هسته‌ای دست یابند و یک دهم محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران و کاهش قابل ملاحظه تحریم‌های بین‌المللی را بر ایران تعیین کنند. وزرای خارجه پنج کشور دیگر مذاکره کننده نیز انتظار می‌رود که امروز به پایتخت اتریش عصر برگردند. دو وزیر خارجه آمریکا و ایران ملاقاتشان را عصر امروز در وینا ادامه خواهند داد. این بود مشروع خبرها.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان.
موضوع برنامه امشب افزایش عواید ملی.
د ملی عواید و زیادوالی عوامل کم دی؟ دغه زیادوالی د عام ولس په ژوند څه اغیز لري؟
از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
ساعت 7:41 شب به وقت کابل است. گزارش اول ما از افغانستان حاکی است که اجمل حمید عبدالرحیم زئی سخنگوی وزارت مالیه میگوید که در مقایسه با سال گذشته امسال عواید ملی از بابت واحدهای مختلف آن وزارت 7% افزایش یافته است. وی میگوید برخی تغییرات در سیستم گمرکی یکی از عوامل است که باعث بلند رفتن عواید شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را در مصاحبه صدای آمریکا با سخنگوی وزارت مالیه میشنوید.
محترم عبدالرحیم زئی صاحب، گزارش های وجود داره که عواید گمرکات البته افزایش یافته. لطفا معلومات بدین که این افزایش در چی حد است و در چی مدت؟
قسمی که در جریان هستید برای وزارت مالیه افغانستان هر سال یک هدف تعیین میشه و هدف از او برای مکمل سال میباشه. ما اگر عواید سال جاری یعنی سال 1394 خود را با سال گذشته سال 1393 مقایسه کنیم، در طول 6 ماه گذشته ما توانستیم در حدود 55.70 میلیارد افغانی عواید داشته باشیم. اگر همین 6 ماه امسال با 6 ماه سال 1393 در نظر بگیریم، در سال 1393 ما در حدود 52.28 میلیارد افغانی عواید داشتیم. پس اگر این مدت زمان سال 1393 و سال 1394 را با هم مقایسه کنیم، با دقت گفته میتونیم که ما در حدود 7% افزایش داشتیم امسال نسبت به سال گذشته.
تشکر. و آیا شما کدام سروی انجام دادین؟ این افزایش در کدام گمرکات بوده؟
این افزایش البته به شکل عمومی از تمام واحدهای وزارت مالیه افغانستان بوده. ما در یک سفری که به حوزه جنوب غرب داشتیم، ما از گمرکات ولایت هرات، ولایت فرا و ولایت نیمروز از گمرکات و از مصرفیت‌ها یک بازدید و بررسی انجام دادیم که در نتیجه از او بازدید و بررسی بعض ارقام ما داریم که میشه با شما شریک بسازیم. برای گمرک ولایت هرات امسال در سال 1394 در حدود 12 میلیارد و 700 میلیون افغانی هدف تعیین شده که تا به تاریخ 10 سرطان گمرک هرات توانسته که 6 میلیارد و 416 میلیون افغانی عاید به دست بیاره که این نسبت به سال گذشته یعنی نسبت به سال 1393 22.6% افزایش نشان میده. و همچنان ما سفری که به ولایت فرا داشتیم، برای گمرک ولایت فرا در سال جاری در حدود 3.5 میلیارد افغانی هدف تعیین شده که تا به حال گمرک فرا توانسته در حدود 1 میلیارد و 75 میلیون افغانی عاید به دست بیاره. اگر امی عایده در امی مدت زمان با سال گذشته مقایسه کنیم، تقریبا عواید گمرک فرار دو برابر نشان میده.
دلیل افزایش عواید گمرکی در سال جاری چی بوده؟ شما دلیلش پیدا کردین؟ فهمیدین؟
عوامل گوناگونی داره که میتونیم از بعضی عوامل از اون نام ببریم. مثلا بعضی سیستم هایی که ما در گمرکات افغانستان عیار ساختیم به نام سیستم اسیکودا که یک سیستم کمپیوتری است در بخش جمعوری عواید، در بخش سهولت برای تجار ملی در این عرصه ما را کمک میکنه. از طریق سیستم اسیکودا ما توانستیم که تاثیر خوب بالای عواید ما داشته باشه. دیگه تعهد وزارت مالیه،
یعنی شما میگین امی سیستم های جدیدی چی است؟ در کدام گمرکات شما سیستم ها را جدید عصری ساختین؟
ما در اکثر گمرکات افغانستان ای سیستم عیار ساختیم، سیستم کمپیوتری است. در اویده محدود گمرکاتی که هنوز ای سیستم عیار نشده، ما در تلاش ازی هستیم که سیستم عیار بسازیم. شما در جریان هستید که چند قبل بانک جهانی افغانستان در حدود 21.5 میلیون دلار آمریکایی با گمرکات افغانستان وعده کمک کرده برای مدت 18 ماه که از امی پول ما در بخش اصلاحات، در بخش سیستم کمپیوتری و دیگه بخشای عصری میتونیم استفاده کنیم.
از این پول دریافت کردین تا کنون مقداری؟
بله، ای از تاریخ اول جولای، زمان ازی است که از اول جولای شروع میشه و تا به 31 دسامبر سال 2016 که حدوداً 18 ماه را در بر میگیره، در طول 18 ماه از امی پول در بخش اصلاحات و در بخش ایجاد زیربنا و در بخش ارتقای ظرفیت استفاده صورت خواهد گرفت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای امریکا، آشنای شما.
خب شنوندگان عزیز، شماره های تماس با برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اتری 0790-010-070 و یا هم 001-0202-619-3136 است. منتظر تلفن های شما در برنامه خبر اتری یا گفت و شنود هستیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز در حال در یک مرحله حساس مذاکرات روی برنامه اصلی ایران در ویانا ملاقات می کنند که مقامات پیشرفت را در مورد دو موضوع عمده، یعنی سرعت رفع تعذیرات اقتصادی و تفتیش ساحات نظامی و هسته‌ای گزارش می دهند. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می شنوید.
مقامات در ویانا به روز شنبه تایید کردند که یک توافق احتمالی در مورد موضوع رفع تعذیرات صورت گرفته، اما یک مقام ارشد آمریکا هشدار داد که این توافق باید مورد قبول وزرا قرار گیرد. جان کری و محمد جواد ظریف شام چهارشنبه برای 4 ساعت ملاقات کردند، اما بیانیه در زمینه ایراد نکردند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد برنامه هسته‌ای ایران در یک مصاحبه تلویزیونی گفت توافق با یک معامله می تواند شامل 3 مرحله باشد.
روز اول همون روزی هست که ما به یک جمع‌بندی می رسیم از یک توافق و این هم اعلام خواهد شد و بعد از اون شورای امنیت هم قطعنامه خودش صادر خواهد کرد. بعد منتظر می مونیم تا روال قانونی در کشورهای مربوطه طی بشه و میرسیم به زمانی که این روال طی شده باشه و کشورها آمادگی خودشون رو اعلام کرده باشن که اون روز دیگه میشه از نظر ما روز توافق هست.
عراقچی همچنان گفت که توافق ممکن از طرف تمام جوانب امضا نگردد، اما یک فیصله شورای امنیت کافی خواهد بود که توافق صورت گیرد.
از نظر ما امضای توافق همون قطعنامه شورای امنیتی است که میاد و این رو تایید میکنه.
از جانب دیگر یوکی امانو رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی روز شنبه گفت اگر توافق بین ایران و 6 قدرت بزرگ جهان صورت گیرد، گزارش در مورد جزئیات برنامه هسته ایران تا پایان سال به نشر خواهد رسید.
با همکاری ایران فکر میکنم میتونیم تا پایان سال جاری گزارش را در مورد ارزیابی آباد احتمالی نظامی در برنامه هسته ایران ارائه کنیم.
سفر آقای امانو به تهران ممکن به ترغیب مخالفین معامله هسته‌ای کمک کرده باشد تا اجازه تفتیش از ساحه‌های نظامی را دهند که یکی از عمده‌ترین موضوعات در مذاکرات است.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. و قبل از برنامه گفت و شنود میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. رای دهندگان در یونان روز یکشنبه تصمیم میگیرند که به طرفداری از اقدامات صرف جویانه رای بدهند و از وجوه نجات مالی اروپایی بهره‌مند شوند و یا اینکه به تقاضاهای اتحادیه اروپایی پشت پا زده و خطر خروج از حوزه یورو را بپذیرند. از جانب هم وزیر مالی یونان اروپایی ها را متهم به دهشت افغانی می کند که می خواهند مردم را هراسان سازند. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل می شنوید.
در حالی که مردم یونان در همه پرسی یا رفرندم روز یک شنبه شرکت می ورزند، سروی ها نشان می دهد که نتایج همه پرسی با هم خیلی نزدیک است. از این سبب تا حال پیشگویی در این مورد خیلی زود است. جورج یک تن از باشندگان شهر آتن می گوید به فکر من در این همه پرسی بله فائق خواهد آمد، زیرا راه دیگر نجات وجود ندارد. امیدوارم وضع بهبود یابد، زیرا حالا این وضعیت خیلی دراماتیک می باشد. الکسیس سپراس صدر اعظم یونان بعد از شرکت در همه پرسی گفت انتخاب نه انتخاب دموکراسی در برابر خوف است. او قرض دهندگان را متهم ساخت که از تاکتیک خوف استفاده کرده و رای دهندگان را مجبور به انتخاب بله می سازند تا آنها اقدامات صرف جویانه را برای حصول وجوه نجات مالی اتحادیه اروپا بپذیرند. بسیاری از رای دهندگان درخواست صدر اعظم این کشور را که در رفرندم جواب نبدهند پذیرفتند. جونیس نیکولاو یکی از رای دهندگان می گوید من به طرفداری از سپراس رای منفی دادم، زیرا من در اروپا زندگی کرده و می دانم که اروپایی ها و یونانی ها چه حقوقی دارند. البته به خاطر همین دلیل آنان دارای عین حقوق نیستند. می خواهند بخشی از اروپا باشیم مگر امتیازات اروپایی ها را نداشته باشیم. وزیر مالی یونان اتحادیه اروپایی را متهم به دهشت افغانی کرده که می خواهد مردم را با خوف به سوی رفرندم بکشاند. او این همه پرسی را راه نجات برای سایر اروپایی ها نیز دانست. اما کسانی که در این رفرندم رای بله می دهند می گویند که یونان آینده بدون اروپا نمی تواند داشته باشد. اما اروپایان حکومت یونان را متهم می سازند که از اصلاحات وسیع تر اقتصادی که باید به اجرا بگذارد سر باز می زند. ولی در مقابل یونانی ها می گویند آنها همین اکنون به قدر کافی قربانی دادند و احساس میکنند که برده قرض دهندگان شدند. رهبران احزاب عمده یونان در همه پرسی نجات ملی اشتراک ورزیدند. سروی ها نشان میدهد که یونانی ها در مورد رد یا قبول اقدامات صرف جویانه به دو بخش تقسیم شدند. اکنون معلوم شود که آنها چه تصمیم میگیرند، زیرا تعداد زیاد آنها از وضع اقدامات صرف جویانه شدیداً به تنگ آمدند. مقابله سخت یونان در برابر قرض دهندگان سبب گردید تا یونانی ها از پرداخت دیون خیش عاجز شده. این کار باعث بسته شدن بانک ها گردید تا از ورشکستگی نجات یابند. هرگاه در رفرندم پاسخ منفی باشد، در این صورت یونانی ها از دستیابی به میلیاردها یورو در ختم نجات مالی فعلی محروم می گردند. متقاعدین در یونان چندین روز اخیر را در پای ماشین‌های پرداخت پول نقد سپری کردند تا به تعقیب وضع کنترل بر سرمایه‌ها از جانب حکومت تخصیص‌های هفتوار خیش را به دست بیاورند. این نخستین همه‌پرسی عمومی بعد از 1974 است که یونانی‌ها به طرفداری از الغای نظام شاهی رای دادند.
گنج شایگان، برنامه هنری و ادبی از رادیو آشنا. آشنایی با مشاهیر ادبی و سیاسی افغانستان. از شنبه شب تا چهارشنبه شب و جمعه شب از رادیو آشنا صدای آمریکا.
کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. کس نشد پیدا که در بزمت مرا یاد آورد، مرا یاد آورد، مرا یاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد، یک رفیق دستگیر در جهان پیدا نشد. تا وفای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، تا وفای قصر شیرین نعش فرهاد آورد، نعش فرهاد آورد. مشت خاکم را مگر بر درگهت باد آورد، مگر باد آورد، مگر باد آورد. تا از روی غم خاری در این دشت جنون، کیست تا از روی غم خاری در این دشت جنون. بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، بهر دست و پای من زنجیر فولاد آورد، فولاد آورد. مشت خاکم را مگر
فشردگی خبرها را میشنوید. تحقیقات جدی در رابطه با کشته شدن منصوبین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت وردک آغاز شده و بررسی های ابتدایی تحقیقات نشان میدهد که پلیس محلی در شماری از پوسته ها در جلریز افراد منطقه نبودند. به گفته سخنگوی وزارت داخله در آن حمله 18 پلیس محلی با 8 تن دیگر کشته شد. در همین حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که مسئولینی که در کمک رسانی به پلیس محلی جلریز غفلت کردند شناسایی خواهند شد. محمد معصوم استانکزی در سمت سرپرست وزارت دفاع همچنان باقی خواهد ماند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت که آقای استانکزی تا تصمیم بعدی حکومت افغانستان در مورد پیشنهاد نامزد وزارت دفاع به سمت سرپرست وزارت دفاع باقی خواهد ماند. حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده در شرق سوریه روز گذشته و امروز کم از کم 23 تندرو دولت اسلامی را کشته و چند تن دیگر را زخمی کرد. مقام‌های اردوی پاکستان می‌گویند که در تبادله آتش اسلحه با تندروان اسلامگرا نزدیک سرحد با افغانستان امروز 4 سرباز و 12 شورشی کشته شد. این درگیری در ساحه داتخیل در وزیرستان شمالی رخ داد. حملات هوایی تحت رهبران عربستان سعودی شماری از غیر نظامیان را در عدن دومین شهر یمن امروز کشت. این در حالی است که انتظار می‌رود نماینده ملل متحد برای مذاکره در مورد طرح آتش بس با شورشیان حوثی به پایتخت یمن سفر کند. یک زن بمبگذار انتحاری در جریان مراسم مذهبی در یک کلیسای مزدحم امروز خود را در شمال شرق نایجریا منفجر کرد و کم از کم 5 تن را کشت. اوکراین میگوید که 5 سرباز آن کشته و 3 تن دیگر هنگام زخمی شد که یک ماین در شرق آن کشور منفجر شد. نیروهای حکومتی و جدای طلبان طرفدار روسیه با همدیگر مشغول جنگ در آن منطقه هستند. رسانه‌های دولتی میگویند که نیروهای سوری تحت حمایت جنگجویان حزب الله لبنان وارد یک تفریحگاه کوهستانی تحت کنترل شورشیان شده است و حال خبر